الگویی داریم مثل زهرا و حیدر، یه الگوی باور.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز. وقت شما بخیر. همچنان در ادامه برنامه‌های رادیو اقتصاد کنار شما عزیزان هستیم. با اعلام ساعت 10 نوبت میرسه به برنامه اقتصاد جهان که همینک تقدیم شما عزیزان میکنیم. این برنامه از رادیو اقتصاد تقدیم شما میشه که مهمترین رویدادها و تحولات اقتصادی بین المللی رو بررسی میکنه. اقتصاد جهان رو بشنوید.
نگاهی از دریچه نو به اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
به نام خدا. سلام خانم ها آقایان، وقت بخیر. همچون همه پنجشنبه ها درود میفرستیم بر شما که در این لحظات شنونده برنامه ما هستید، یعنی اقتصاد جهان. سیر تحولات اقتصادی در جهان آنقدر به سرعت پیش می رود که هر لحظه قفلت، یعنی خارج شدن از لوکوموتیو حرکت. اما شما زمانی می توانید از همه فرصت ها بهره ببرید که از منظر اقتصاد جهان به آن بنگرید. این محورها خلاصه ای از مهمترین رخدادهای اقتصادی است که در هفته گذشته بود در نظر دانشمندان و محققان بدین شرط نظر شما را به خود معطوف می‌دارد. اتحاد صنعتی آلمان و ایتالیا جهت افزایش توان رقابت پذیری، دیپلماسی هوش مصنوعی ژاپن در آسیای مرکزی، پیشنهاد مکرون برای حفظ قدرت صنعتی اروپا به دنبال تأمین انرژی ارزان قیمت، عقب نشینی پکن از بدهی واشنگتن، آیا طلا جایگزین دلار خواهد شد؟ رشد تجارت بریکس سریعتر از کل اقتصاد جهانی، علل‌ها و عوامل، و بالاخره نسخه مکرون برای حفظ قدرت صنعتی اروپا، تأسیس انرژی ارزان قیمت. اقتصاد جهان هر پنجشنبه آن سوی تحولات را آنگونه می‌گیرد که در تمام جهان شما به دنبال رخدادها و ارزهای حاصل از چگونگی اندیشیدن و فکر کردن اقتصادی هستید.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان سالانه بالای 3 تریلیون دلار تنها با غرب معاملات اقتصادی دارد. بدین ترتیب کریدورهای منطقه‌ای می‌تواند جایگزین صحبت‌های اساسی شود. آیا طلا جایگزین دلار خواهد شد؟ علت این بدیهی‌ها در چیست؟ آقای عماد آبشناس از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر شما جناب آقای ساچزی و بر شنوندگان عزیز.
ممنونم آقای دکتر. این علت طلا جایگزین دلار یعنی به معنای اضطرار هست یا یک تاکتیک پشتش هست؟
ببینیم، خب به خاطر سیاست های آمریکا در سوء استفاده از دلار به عنوان یک ابزار تروریسم اقتصادی بر علیه دیگر کشورها، چند سالی هست که خب کشورهای مختلف از بین اینکه آمریکا بر علیه اونها هم از دلار سوء استفاده بکنه، شروع کردن ارزهای دلاری که در اختیار دارن رو تبدیل بکنن به کالایی که در واقع قابل اعتمادتر هست. بیشتر این ماجرا خب ابتدا این آمریکایی ها از دلار بر علیه ایران استفاده کردند و اون بانک مرکزی ایران رو تحریم کردن، سویفت رو بستن و غیره. بعضی ها فکر کردن که فقط این ماجرا این شطور فقط شطوریه که در خونه ایران به قول معروف میخوابه، ولی بعد از جنگ اوکراین متوجه شدن که نه، این اتفاق ممکنه برای بقیه هم پیش بیاد، چون برای با روسیه هم همین کار رو کردن و حتی بحث مصادره اموال روسیه در اروپا الان مطرح شده، یعنی پولهایی که مربوط به روسیه بود بلوکه کردن، حالا دارن سعی میکنن اونها رو بالا بکشن و مصادره کنن به بهانه های مختلف. خب چین هم وقتی این شرایط رو دید، یعنی توی این چند سال اخیر، احساس کرد که دیگه باید اون پولهایی رو که در آمریکا داره، در واقع یه چیزی حدود 30-35% کل بدهی های آمریکا رو چین به صورت اوراق قرضه خریده بود و پوشش داشت.
چقدر میشه دینه حدودا؟
ببینین، حالا در اون زمان چیز حدود 5,000 میلیارد دلار میشد. خب 5-8,000 میلیارد دلار. خب که بدهی های آمریکا حدود 25,000 میلیارد دلار بود. الان بدهی های آمریکا به چیزی حدود 40,000 میلیارد دلار رسیده. یعنی اصلا
وای دکتر، حالا فرض کنیم چین موفق شد تمام اینا رو تبدیل به طلا بکنه، آمریکا رو طلا این کارا رو نمیتونه بکنه؟
چه کار میخواد
که مصادره کنه به نفع خودش بهره برداری کنه اون کاری که با
خب
روسیه کرد؟
خب چین داره قبل از اینکه اتفاق پیش میاد آروم آروم همه رو داره تبدیل میکنه. ببینید الان
وقت چین... داخل کشور خودش یا بیرون؟
چین بیشتر همه رو داره داخل کشور خودش میبره، فقط هم طلا نیست، یعنی هر کالایی رو که بتونه بخره، کالای استراتژیکی رو که بتونه بخره الان داره با اون دلارها میخره. اما یک باره اگر بیاد همه اوراق قرضه خودش رو از آمریکا خارج بکنه، خودش هم متضرر میشه. اینه که آروم آروم داره این کار رو میکنه، در واقع فقط طلا نیست، یعنی حتی مثلا نفت هم داره میخره. یکی از دلایلی که چینی ها هر چقدر ما تولید بکنیم حاضرن از ما نفت بگیرن اینه که خب میخوان نفت رو ذخیره بکنن، ذخیره استراتژیک داشته باشن. همش نفتی نیست که اینها مصرف میکنن، هم از ما هم از دیگر کشورها هم از روسیه دارن خریداری میکنن. به هر حال شرایطی که آمریکا ایجاد کرده موجب این شده که به نفع چین بشه، بتونه نفت رو با قیمت پایین تر از جای دیگه بخره. خب الان چینی ها خب میبینن که یه فرصت خوبیه که این نفت رو بخرن، طلا دارن میخرن، معادن کمیاب و نایاب رو حتی میخرن. شما هر چیزی رو فکر بکنین که به عنوان کالای استراتژیک و اساسی به حساب میاد، چینی ها دارن خریداری میکنن.
آی دکتر، میدونی که
توجه داشته باشین که این پودی که دست چینی ها هست بسیار بسیار بالا هست. یعنی ما داریم از چند هزار میلیارد دلار صحبت میکنیم، علاوه بر این که سال به سال هم داره روش اضافه میشه.
میدونی که دو هفته دیگه قرار ترامپ سفر کنه به پکن، فکر بون در همین مسئله صحبت میکنه.
الان خب یکی از دلواپسی های ترامپ در این هست که این حجم بالای بدهی که باهاش آمریکا مواجه هست موجب فروپاشی آمریکا بشه. یعنی به هر حال این بدهی رو الان باید رو گردن دیگران بندازن، و حتی پریروز یکی از صحبت‌هایی که داشت این بود که مردم آمریکا باید هر کدوم بیان، پیشنهاد کرده بود که مردم آمریکا بیان هر کدوم یه بخشی از پول خودشون رو به عنوان مالیات بدن تا این اضافه تر بدن تا این بدهی ها پوشش داده بشه. و خب حتی این که الان به دنبال این هست که نفت ونزوئلا رو سرقت کنه، به گرینلند رو بگیره و کانادا رو بگیره و غیره، اینا همش هدفش اینه که این ثروت های این کشورها رو هزینه جبران اون بدهی ها بکنه.
فکر میکنید که علت این وخامت اقتصادی غرب ناشی از جاه طلبی های ترامپه؟
ببینین، نه فقط ترامپ نیست، این مربوط به
ادوار گذشته است.
جاه طلبی های، بله، این ببین لابی های قدرت در ایالات متحده جاه طلبی هاشون کار رو به اینجا رسونده، و الان پشت پرده اینها هستن که در آمریکا حکومت میکنن. ترامپ الان خب داره سعی میکنه که این شرط رو رسک و فتخ بکنه، وگرنه خب ببینی این بدهی ها در نهایت اگر احیانا طبق برآورد خودشون، اگر احیانا بعد از سال 2030 اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا جلو بزنه طبق این روندی که الان داره پیش میره، و دیگه دلار ارز اصلی مبادلاتی جهان نباشه، خب عملا همه این بدهی ها برمیگرده به آمریکا و آمریکا با یه بحران اساسی مواجه میشه. الان فقط چین نیست که داره این کار رو میکنه، البته یعنی بقیه کشورها هم دارن این کار رو میکنن، حتی مردم معمولی هم دارن این کار رو میکنن، و این دلیل اصلی این که قیمت طلا به این شکل عجیب غریب رشد کرده اینه که خب دیگه کسی اعتماد نداره به دلار و دارن پولهاشونو به طلا تبدیل میکنن یا هر چیزی کالایی که بتونن. و خب این بزرگترین بحران برای آمریکا میتونه باشه. و ببینید به صورت تاریخی هم ابرقدرت ها، شما اگر به تاریخ نگاه بکنین، ابرقدرت های تاریخی اکثرشون با جنگ فرو نپاشیدن، به خاطر سیاست های گسترش طلبانه شون، به خاطر اقتصادشون فرو پاشیدن. نمونهش همین انگلیسه که با همین قبل از جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورهای دنیا رو استعمار کرده بود، اما در نهایت به جای رسید که مجبور شد در جزیره خودش محصور بشه، چون دیگه داشت فرو میپاشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر، براتون آرزوی موفقیت میکنم و بدرود.
موفق باشین.
خداحافظ.
اقتصاد جهان در اندیشه انسان‌های ترقی می‌کند که با اقتصاد دمخور شده و با تجارت مأیوسند. جهان خویش را اقتصادی کنیم و اقتصادی جهانی پیش روی خود بسازیم.
جهان را با اقتصادش دریابیم.
بعد از اینکه آمریکایی‌ها به خصوص شخص ترامپ اروپا را در حال خارج کردن از گردونه قدرت جهانی هستند و فاصله سیاسی ایجاد کردند، برخی از رهبران اروپایی در صدد نزدیک شدن به سیاست‌های شرق آسیا یعنی هند و چین بودند. اما به نظر می رسد اتحادهای صنعتی منطقی می تواند تا حدودی جبران این مافات را بکند. اتحاد صنعتی آلمان و ایتالیا.
De hoogste stand sinds inderdaad juli 2007, die 113,3.
اتحادی صنعتی آلمان و ایتالیا برای افزایش توان رقابت پذیری جهانی. آلمان و ایتالیا به عنوان دو تولید کننده بزرگ اتحادیه اروپا از یک برنامه اقدام مشترک برای کاهش بار مقرراتی، تقویت سیاست صنعتی و هماهنگی بیشتر در بروکسل رونمایی کردند. این ابتکار که در روم اعلام شد، واکنشی به رقابت فزاینده چین، فشارهای جنگ اوکراین و نگرانی از تضعیف توان رقابتی صنایع اروپایی ارزیابی می شود. اگر اروپا بخواهد در برابر چین و ایالات متحده قدرت صنعتی خود را حفظ کند، چاره جز کنار گذاشتن بخشی از رقابت‌های داخلی و حرکت به سمت ائتلاف‌های صنعتی ندارد.
Financiële dienstverlening. Iedereen een hypotheek natuurlijk, dan krijg je dat. De vraag is natuurlijk wel hoe lang dit feestje gaat duren. Want wat roet in het Europese eten kan gooien zijn bijvoorbeeld de dure euro. Ik had er maanden geloven in een vlog.
در حالی که فرانسه رویکرد سختگیرانه تری در قبال ایالات متحده اتخاذ کرده، آلمان و ایتالیا که از صادرکنندگان بزرگ به بازار آمریکا هستند، در مواضع علنی محتاط‌تر عمل کردند. در حوزه تجارت نیز این دو کشور از پیشبرد توافق‌های تجاری اتحادیه با کشورهای آمریکای لاتین و منطقه هند و اقیانوسیه حمایت کردند. موضعی که لزوماً با دیدگاه های حمایتی تر پاریس همسو نیست.
ما ook bijvoorbeeld de Brexit chaos. Wanneer is er duidelijkheid en kunnen bedrijven iets doen? En wat gaat het effect zijn van een ECB die gaat stoppen met stimuleren?
پیام ضمنی این تحولات آن است که در جهان صنعتی جدید، حتی درون اتحادیه اروپا نیز رقابت درون بلوک جای خود را به هم افزایی های هدفمند می‌دهد. اگر اروپا بخواهد در برابر چین و ایالات متحده قدرت صنعتی خود را حفظ کند، چاره جز کنار گذاشتن بخشی از رقابت های داخلی و حرکت به سمت ائتلاف های صنعتی ندارد.
جناب آقای دکتر حسن خانی از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
جناب آقای سازیدی سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم. آرزوی قبولی اتحاد دارم در خدمت شما.
ممنونم آقای حسن خانی. این اتحاد صنعتی شامل چه اجزایی میشه و چرا؟
ببینید، اروپا با توجه به اتفاقاتی که در حداقل چند سال اخیر افتاده، به خصوص جنگ اوکراین، به خصوص نبرد شدید یا تشدید نبرد تجاری و اقتصادی امریکا و چین و همینطور کاهش دسترسی اروپایی ها به افریقا، به قاره افریقا، اون اختلافاتی که در گذشته داشتن رو اروپایی ها در واقع مجبورند این کشور 500 حدود 500 میلیون نفری جمعیتی یا این قطب جمعیتی 500 میلیون نفری، پیکره واحدی که با تلاش های خیلی زیاد یک همپیوندی پولی رو در سال 1999 ایجاد کردن و تا الان هم حفظش کردن و مشکلات زیادی هم روبرو شدن، مجبورن که این همپیوندی رو تقویت بکنن. اروپا الان حداقل از 5 حوزه تحت فشاره.
خب.
اولین حوزه وابسته کردنش یا وابسته شدنش به امریکاست در حوزه انرژی. بعد از جنگ اوکراین امریکایی‌ها و اسنادش هم که دیگه منتشر شد، اون در واقع خط لوله بزرگ نوردستریم یک رو منفجر کردن و کارشکنی کردن و تشدید کردن این فاصله گرفتن اروپا از روسیه. مسئله دوم خود تعارض ارضی و این مناقشه ارضی اروپا و روسیه است که در واقع اروپایی ها با یک تشدید لفظی، با یک محکومیت جدی، حتی روسیه رو تهدید به جنگ هم کردن. مسئله سوم چینه. چین همونطوری که با امریکا درگیره و معادلات اقتصادی و جنگ اقتصادیش با امریکا داره تشدید میشه، به هر حال به اروپا هم اعتماد چندانی نداره و ممکنه مناقشه تجاری بین اروپا و چین هم در بعضی از حوزه‌ها به خصوص حوزه مواد معدنی کمیاب رخ بده، چون چینی‌ها وقتی با امریکا در مقابله بودن، یکی از مسیرهای دور زدن محدودیت‌های چین این بود که اروپایی‌ها به دست بیارن اون مواد معدنی کمیاب رو و به امریکا صادر بکنن. من تو پرانتز عرض بکنم 90% تقریبا 90% پالایش مواد معدنی کمیاب که حدود 20 تا عنصر هستن در چین داره انجام میشه و در انحصار چینه.
بله.
مسئله بعدی مسئله هنده. هند هم بالاخره با یک معادله ای داره آروم آروم پشت سر چین حرکت میکنه، ادعا میکنه که من میخوام
اقتصادش آروم بشه،
یکی از اقتصادهای برتر دنیا بشم با با ظرفیت جمعیتی که داره. حتی جمعیت هند داره از چین هم
درسته.
عبور میکنه و به هر حال این قطب جمعیتی بزرگ با اقتصاد بزرگ و با محوریت نیروی کار خوبی که داره هند، این هم یک معضل و مسئله برای اروپا میتونه باشه. و یکم بحث افریقاست خدمتتون عرض کردم. یواش یواش داره رد پای اروپا به دلایل مختلف، یکی از دلایلش حضور چین و روسیه در افریقاست.
درسته.
و این داره کم رنگ میشه، آروم آروم داره رنگ میبازه. حتی در بعضی از کشورها مثل نیجر فرانسوی ها رو واقعا بیرون کردن، یعنی از کشور اخراج کردن.
آقای حسن خانی، یه نکته که مقفول واقع شد، ببینید شما میدونید در معادلات قدرت جهان آرام آرام و تدریجی اروپایی‌ها نسبت به آمریکا و چین و روسیه در حال مزمحل شدن هستند. علائم خیلی زیادی هم داره. نزدیکیشون به چین و هند و قراردادهاشون در این زمینه است. فکر می‌کنید اروپایی‌ها فهمیدن ماجرا چیه؟ به دنبال انسجام داخلی خودشون هستن از این نظر؟
بله، پاسخ به سوال حضرت عالی رو آقای مرتز حدود فکر می‌کنم 2 ماه پیش، 1 ماه خورده پیش در اجلاس داووس مطرح کرد. آقای مرتز صدر اعظم آلمان یکی از سخنرانان اجلاس داووس بود، حتی دبیر کمیسیون اروپا، حتی رئیس بانک اروپا، اینها جزو سخنرانان بودند. و امسال برای اولین بار در اجلاس داووس بیشترین تکرار و بیشترین انعکاس یا درخواست و مطالبه مقامات اروپایی برای استقلال استراتژیک و استقلال اقتصادی اروپا در اجلاس داووس امسال مطرح شد. یعنی بیشترین پژواک برای خواستن و تقاضا کردن و مطالبه کردن از اروپا برای استقلال خودش امسال مطرح شد در اجلاس داووس.
چقدر فکر میکنی که این ادعا میتونه واقعیت داشته باشه؟ اگه خاطرتون باشه حدود 5-6 سال پیش اولین بار جرقه رو مکرون زد که گفت ناتو دچار ضربه مغزی شده.
در دهه 1950 فرانسه یک رئیس جمهوری داشت به نام آقای دوگل، جنرال دوگل. این جنرال دوگل در یکی از سخنرانی‌هاش میگه انگلیسی ها رو به اتحادیه راه ندید، چون اینها جاسوس های آمریکایی ها هستن. میخوام عرض بکنم که ببینید فرانسه از کجا به کجا رسیده امروز، که حالا میره آقای مکرون با وجود اینکه این سخنرانی رو کرد ولی مثل یک کودک دبستانی میره جلوی آقای ترامپ در اتاق میشینه. و این نکته رو عرض بکنم خدمتتون که یه مقداری با هم دیگه سیر تحول اقتصاد بین‌الملل رو با هم بررسی بکنیم. ببینید یه زمانی تئوری این بود، تئوری غالب این بود که وابستگی متقابل باعث میشه که مناقشات و جنگ‌ها کنترل بشه، کاهش پیدا بکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر اتحادیه اروپا بتونه با روسیه یا با امریکا در هم تنیدگی زیادی ایجاد بکنه، این در هم تنیدگی باعث میشه که کشورهای مثل روسیه و امریکا که قدرت‌های برتر نظامی دنیا از قدیم الایام تا به امروز بودن، اینها تو مناقشاتشون تجدید نظر بکنن با اروپا یا با هر کشوری که در واقع تعامل دارن، احتیاط عمل بکنن، خیلی تعدی نکنن. امروز که شما میبینید آقای ترامپ خیلی واضح داره از تصرف گرینلند صحبت میکنه، داره از الحاق کانادا به امریکا به عنوان ایالت 50 و چندم صحبت میکنه، امروز دیگه این مسئله رنگ باخته. یعنی دیگه در عمل درسته ممکنه در رؤیا پردازی ها بشه این تئوری رو پیش بود، اما در عمل اون چه که واقع گرایی در واقع داره بررسی میکنه و میبینه اینه که کشورها و پیمانها و اتحادیه ها تنها چیزی که میتونه براشون بازدارنده باشه از تعدی دیگران، از خرد شدن زیر دست و پای دیگران، اینه که خودشون یه استقلال و یه هویت و یه قدرتی داشته باشن. اروپایی ها الان به نظرم تو این بستر، تو بستر فهم این ماجرا هستن.
فکر میکنید که به عنوان آخرین نکته، اروپایی ها چقدر در درون خودشون این انسجام هست؟ چون انقدر تشتت آرا هست، حلقه اول و دوم و سوم، بنابراین مثلا انگلیسی ها نزدیک به آمریکا هستن. خیلی بعید هست که این اتحاد شکل بگیره. این درسته؟
بله، همیشه اروپا یه طیفی از آرا رو داشتن نسبت به امریکا و امروز هم اینطور هست. برداشت من اینه که با توجه به معضلاتی که اروپا به خصوص بعد از ماجرای کووید 19 اتفاق افتاد، یعنی انبساط پولی که در اروپا اتفاق افتاد بعد از ماجرای کرونا، به نظرم میرسه که ناپایداری اتحادیه به خصوص در حوزه پولی و این اتفاقاتی که وجود داشت و اون عدم تقارن کشورها مثل یونان، اسپانیا، ما الان دو طیف گروه دو تا کشور داریم در اتحادیه. یه کشورهای ضعیفی هستن مثل یونان، مثل اسپانیا، مثل بعضی از کشورها، مثل حتی خود ایتالیا توی برهه‌ای و سه کشور مهم که انگلیس در واقع آلمان هست و فرانسه و انگلیس. این کشورها خب در اتحادیه، اگرچه انگلیس در اتحادیه حضور نداره، ولی به هر حال کشورها در اتحادیه اروپا به دو قسمت، دو قطب مختلف تقسیم میشن. من فکر میکنم در سالهای آینده اگر فشارها به همین شکل بر اروپا منسجم باقی بمونه و وجود داشته باشه، اتحادیه اروپا احتمالاً تو بعضی از موارد دچار چندپارگی بشه.
ممنونم آقای حسن خانی عزیز، شما رو به خدا بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم، خدا حافظ.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم، در صحبت‌های شما خانم اکرام، سه تا نکته وجود داشت. اول بفرمایید که دغدغه دموکرات‌ها با جمهوری
خب کاملا متفاوته. دموکرات‌ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا نمی‌دونن، جنگ دموکرات‌ها.
ببینید واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش‌بینیه و عدم ورود سرمایه‌گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه‌ها توی منطقه رو خواهد داشت.
پس بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی این دو کشور تموم شه این حادثه؟
خب در شما می‌دونید مصرف مصرف نفتی هست.
اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد. موج اف ام و دیو 98 مگاهرتز.
بزرگترین اجلاس هوش مصنوعی جهان اینک در دهلی در حال برقراری است و بسیاری از رهبران که جهان از جمله مکرون در این جلسه دعوت دارند. اما به نظر می‌رسد رئیس جمهوری فرانسه به دنبال گرفتن ماهی خود از آب گل‌آلود منطقه است.
دیپلماسی هوش مصنوعی ژاپن در آسیای مرکزی. ژاپن در سالهای اخیر رویکردی متفاوت نسبت به آسیای مرکزی در پیش گرفته است. رویکردی که به جای اتحادهای نظامی یا طرحهای بزرگ زیرساختی بر توسعه ظرفیت نهادی و حکمرانی دیجیتال تمرکز دارد. ارتقای گفتگوی آسیای مرکزی و ژاپن به سطح سران و تمرکز بر همکاری های هوش مصنوعی نشان می‌دهد توکیو فناوری را به عنوان ابزار حکمرانی و تقویت نهادهای عمومی به کار می‌گیرد. این مدل که از الگوی زیرساخت محور چین فاصله می‌گیرد، می‌تواند ساختار اداری و مسیرهای تجاری منطقه را در بلند مدت تحت تأثیر قرار دهد. این روی کرد که مبتنی بر اصل حکومت مداری اول فناوری دوم است، برای کشورهای منطقه دستاوردهایی در ظرفیت نهادی به همراه دارد. البته این امر چالش گنجاندن هنجارهای خارجی در سیستمهای اداری را نیز به همراه دارد. بنابراین دیپلماسی آرام هوش مصنوعی ژاپن در قبال کشورهای آسیای مرکزی فرصت قابل توجهی برای منطقه محسوب می شود. کشورهای آسیای مرکزی ضمن بهره‌مندی از مشارکت فناوری مبتنی بر حکومت مداری که توسط ژاپن ارائه شده است، باید ظرفیت تعریف، حسابرسی و تطبیق مجدد سیستم‌های هوش مصنوعی را نیز توسعه دهد. در غیر این صورت این سیستم‌های بی‌طرف از نظر فنی نوع جدیدی از وابستگی ایجاد می‌کند. از همین روی دیپلماسی هوش مصنوعی ژاپن در آسیای مرکزی یک مطالعه موردی مهم است که تعیین می‌کند هنجارها، داده‌ها و اقتدار چگونه و به چه روشی در اوراسیا گردش خواهد کرد.
در جنگ اخیر هند و پاکستان به دلیل برتری‌های چین علیه هند نسبت به تسلیحات چینی، فرانسوی‌ها سعی کردن با کمک‌های بیشتر به هند از جمله فروش هواپیماهای میراژ و تورنادو بتوانند بنیه هوایی هند را قوی‌تر کنند. فرانسه علاوه بر این فروش سلاح‌ها سعی کرد از فقر موجود هوش مصنوعی در آسیای میانه بیش از این بهره